اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولغن أقداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 287 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در ابتدای جلسه متن کوتاهی رو از یکی از کتاب‌های اخلاقی برای شما می‌خوانم، از اون جهت که این کتاب ایراداتی دارد، البته در برخی از موضوعات خود کتاب رو معرفی نمی‌کنم، ولی این قسمت کتاب هم توضیح خوبی دارد هم قابل استفاده است. بزرگوارانی که قدیم بیشتر خدمتشون بوده ایم در جلسات می‌دانند که ما یک بخشی از جلسه و یک به اصطلاح بخشی از جزوه جلسمون مربوط به برخی تذکرات اخلاقی است که اگر مثلا فرض بفرمایید که سرکار خانم ناصح‌پور بتوانند این بخش جزوهشون رو منظم عنوان بندی شده نگهداری بکنند، خود این میتواند یک دفترچه مستقلی باشه. انشالله بتوانند هم از مطالبش برای دیگران بیان کنند، هم بتونند به صورت یک جزوهی در اختیار عده‌ای از اطرافیانشون بگذارند و یا حتی اگر تکمیل ترش کردن توانستن مطالب افزون تری برش بیافزایند، بتونن به صورت کتابی در بیارن که حاوی تذکرات اخلاقی باشه. حالا اون تذکرات اخلاقی اگر بر اساس روایات بود که خب منبعش رو هم می نویسن، اگر نه در حد تذکراتی بود که مثلا الان از یک کتابی خوانده شده بود، خود مطلب می تواند به عنوان یک سخن قابل تأمل و توجه مورد استفاده قرار بگیره. من عنوان این قسمت رو برای خودم اینگونه نوشتم: فرق امید و آرزو و هوس و حماقت. فرق امید و آرزو و هوس و حماقت. در میان مطالبی که کتاب داره طرح میکنه به یه جایی میرسد که تذکرات و تنبهاتی داره. تذکرات و تنبهاتش هم از جهت خلاصه مراقبت نفس و حساب و کتاب نفس است. بعد بیان میکنه که اگر گفتی بنابران چه بیان کردی رجا چه می شود؟ یعنی ای کسی که مخاطب این تذکرات هستی، اگر بگی آقا تو خیلی ما رو نگران کردی، پس اون رجایی که راجبش صحبت شده در دین کجای سخن و حرف است؟ و این سخن امام سجاد علیه السلام که به درگاه خدای متعال عرض کرد: یا مبدل السیئات به اضعافها من الحسنات، ای کسی که بدیها را به چندین برابر خوبی تبدیل میکنی، این عبارت چه میشود؟ این مربوط به دعای 24 صحیفه است. میگویم، این پاسخی است که نویسنده داره میده و ما داریم به عنوان یک نکته و تذکر اخلاقی بهش توجه میکنیم. این ایراد هم از نادانی است، چون رجا و امید غیر از آرزوست، همچنان که آرزو غیر از هوس است و هوس غیر از حماقت. اینها مراتب انتظار خیر هستند. پس آن که گندمی در زمین مناسب کاشت و به اندازه اش آبیاری کرد و در سرکشی به آن در حد معمول مواظبت کرد و از خدا توقع داشت که بذرش را برویاند و به او از این زراعت بهترین چیزی که از مانند آن درو می شود بدهد. این همان امید و رجا است. میگه یه نفری، من با ادبیات روان مجدد تکرار میکنم، میگه یه نفری میگه آقا پس رجا نسبت به خداوند، امید نسبت به خداوند چی میشه با این تذکرات و تنبهاتی که در مثلا برخی از کتاب‌های اخلاقی وجود داره؟ ایشون میگه آقا معنای امید اونجاییه که یک کشاورزی گندم میکاره، به اندازه کافی آبیاری میکنه، سرکشی میکنه، به حد معمول مواظبت میکنه، حالا از خدای متعال توقع داره که خدا بر اساس لطفش از این بذر برای او بهترین چیزها رو برویانه، بهترین حالت رشد گیاه رو مقدر بفرمایه. ایشون میگه این امید و رجا. حالا بعدی ببینیم معناش چیه. کسی که گندمش را در زمین مناسبی کاشته ولی به خوبی آبیاری نکرده است و با انتظاری که جز در برخی سالها به نتیجه نمیرسد منتظر است که آبیاریش تکمیل شود، او آرزومند است. پس فرد دوم که معنای آرزو رو داره بیان میکنه کسی است که بذرش رو کاشته ولی آبیاری خوبی انجام نداده. انتظارش این بوده که توی بعضی از سالها که حالا باران بیاد یا نیاد بالاخره آبیاریش شکل بگیره. به این فرد میگن فرد آرزومند. و اما کسی که مانند او کاشته و هیچگاه آبیاری نکرده و منتظر بارانهایی است که آن را آبیاری کند و در سرزمینی است که چنین بارانهایی در آن دیده نشده است. باز تو قبلی اون سرزمین گاهی باران میبارید، اینجا اصلا یه سرزمینی که بارون هم نمیباره. انتظارش برای زراعت خوب و مورد پسند نه امید است نه آرزو، بلکه هوس است. و در نهایت کسی که دانه جوی کشته، مثلا دانه گندم نکاشته و هیچگاه به آن سرکشی نکرده و انتظار دارد که گندم درو کند، او احمق و سفیه است. این تذکر بر چه مبنایی است؟ سخن در اینجاست که ما ببینیم از کدام دسته کشاورزان، از کدام دسته گروه‌هایی هستیم که دنیا را مزرعه آخرت می‌دانیم. همسران ما، بچه های ما، شاگردان ما از کدام دستن؟ آیا تو مراقبت لازم را بر وظایف داشتی و امید به رحمت خدا در دلت و در زبانت بود یا نه؟ کسی که اصلاً برای امر و نهی خدا وقعی نمی نهد، ارزشی قائل نمی شود، توجهی نمی کند، این واقعاً می تونه امید داشته باشه؟ نکند اصلا یک عده‌ای جو کاشته اند و نشسته اند که خدا گندم برویاند. این سفاهت است، این حماقت است. چه کاشته ای؟ آیا محبت کاشته ای که انتظار محبت داری؟ ذکر و توجه به درگاه خدا کاشته ای که انتظار رحمت و مغفرت داری؟ استغفار بسیار در این زمین کاشته ای که از این زمین انتظار روییدن لطف و رحمت و عنایت خاص خدا داری؟ چیکار کردی؟ خیلی مقایسه و نقل جالبی است. چیکار کردی که بر اساس اون کاری که کردی انتظار داری؟ تو برای قربت دین خدا چقدر قصه خوردی؟ تو برای اینکه تو این منطقه‌ای که دارین زندگی می‌کنین با محدوده توانمندی هایی که داریم چه اثری میتوانی برای این محله، برای این مسجد، برای این هیئت، برای این جمع خانوادگی، برای این آپارتمانتون داشته باشی در جهت خیر؟ چی کار کردی که انتظار داری خدا به این آپارتمانی که تو داری برکت بده و در این آپارتمان بچه هایی روش بکنند که اینا نوکری سید الشهدا بکنند، خدمتگذاری امام زمان بکنند؟ چه کردی؟ یه مثالی هست گاهی از برخی از اهل منبر، من اینو شنیدم، میگن آیا شماها برای دین خدا یه کشیده خوردین که حالا انتظار دارید که خدای متعال در فلان مشکل، در فلان مسئله با تمام قوای ملائکه و اولیا از شما رو یاری بکنه؟ آخه تو برای دین خدا چیکار کردی؟ حالا لازم نیست آدم بره حتما کشیده بخوره و خودشو در موقعیت این گونه قرار بده، ولی منظور اینه که حالا تو برای حفظ دینت، حفظ باورهات، حفظ حیا، حفظ اخلاقیات، حفظ بایدها و اصول شرعی چه زحمتی به خودت دادی؟ بزرگواران، اینو خصوصا از الان تمرین کنید. یک بار تو مجموعه این 280 خورده جلسات گذشته عرض کردم، تذکرش بجاست. تا دست و پاتون به دردهایی نیفتاده که ناله هاتون رو بلند کنه و خدای نکرده، خدای نکرده به اعتراض به درگاه خدا بیفتین، تمرین کنین، تمرین کنین که زبانتون زبان شکایت نباشه، زبان شکر باشه. یه وقت دادم یه سن و سالی ازش میگذره، خدای نکرده زمینی میخوره، نمیدونم بیماری سراغش میاد، امانشو میبره. آدم باید از دوره جوانی تمرین کنه زبانش زبان اعتراض نباشه. این زبان اعتراض لزومی نداره که آدم خلاصه خیلی هم بی ادبی بکنه، نعوذ بالله، به درگاه خدا، نه، ولی بالاخره شنونده میفهمه که این داره چی میگه. باید تمرین کنیم تو همه مراحل، بله در دوره جوانی شکر نسبت به نعمتهای خدا و مراقبت از این که من زبانم نسبت به خدای متعال زبان شکر و تقدیر باشه، به یه نحوه در بزرگسالی و مسنی و گاهی پیری به یه نحوه دیگه است. شاید یه نفری در طول مثلا 60 سال 70 سال در معرض برخی از امتحانهای سخت قرار نگیره، امتحان سختش بیفته به 70 سالگیش، بیفته به 80 سالگیش، همش امتحانه. من باید مراقبتم رو بکنم، نمیدونم بچه هم باید وظایفشون نسبت به پدر یا مادرشون داشته باشن، اما حالا یه اتفاقی میفته، یه عضوی از اعضای بدن من، یه بخشی از گوارش یا درون بدن من دوچار یه مشکلی میشه، بازم تلاش میکنیم که انشاءالله این مشکل برطرف بشه، اما زبان باید زبان شکر باشه. گاهی آه و ناله ها جنسش با یک آه و ناله دیگری که از درد و خلاصه رنج فرق میکنه. یه موقع آدم دستش درد میکنه، مثلا میخواد غلط بزنه، یه آهی میکشه، یه موقع یه آهی میکشه که خدایا خلاصه ما چیکار کردیم، ما مگه جایی کم گذاشتیم، ما مگه جایی کوتاهی کردیم، خدایا ما یه عمری اینجوری کردیم اونجوری کردیم. ببین اینا جنسش میشه جنس شکایت. خب آدم یه سن و سالی ازش بگذره، گاهی ممکنه چون توانش خیلی کم شده توقع ازش کم باشه، ولی شمایی که اهل کلاس و جلسه و یادداشت و مطالعه و اینا هستین، باید از الان خودتون القا کنید و تمرین کنید برای اینکه تو اون مرحله انشاءالله همچنان شاکر و راضی به قضا و تقدیر خدای متعال باشیم. عرضم در اینجا کمی به یک حاشیه مهم می رفت، ولی اصل سخن این بود که آیا به عنوان مثال تو در بزرگسالی و پیری و درد پیری و مشکلاتی که سن و سالی ازت گذشته برات پیش آمده بذر صبر و شکر کاشتی که الان در قیامت انتظار داری که مشمول عنایات خاص خدا باشی، یا نه بذر ناشکری بود، بذر اعتراض بود، بذر ناامیدی بود از رحمت خدا؟ چه بذری کاشتی؟ بر اساس اون بذری که میکاری انتظار داشته باش که خدای متعال به تو محصول بده. الدنیا مزرعه الاخره فقط برای کتاب درسی و دوره دبستان و متوسطه و راهنمایی و اینا نیست، مال همه مراحل سنیه. امروز تو چه چیزی در این زمین زندگی و موقعیتی که داری کاشتی که انتظار داری فردا این یک بذر پرثمری باشه؟ حالا خانم اوحدی به شکل خودشون، خانم رئیسی به شکل خودشون، خانم موسوی به شکل خودشون، خانم کریمزاده به شکل خودشون، این فرصت عمریه که به من دادن برای کاشتن این بذرها. تو گیر و دار امور جاری زندگی نباید یادم بره، چون بخشی از کارهای جاری و امور معمول زندگی من میتواند با قصد قربت و نیت خدایی تبدیل به همین بذرهای نیکو بشه. اما اگه حواسم پرت بشه، به این جواب سلام دادم چون فردا دعوامون نشه، به اون یکی سلام کردم برای اینکه نمیدونم دیروز به من سلام کرده بود، همش افتاد تو همین روال به اصطلاح محاسبات ظاهری، سرکار خانم سکینه احمدی چه کاری میتونه امروز انجام بده که این یک بذر ماندگاری باشد براش قیامت؟ صبح با این نیت زندگی رو آغاز کنه و بدون توقع از دیگران، بدون اینکه حالا دیگران پاداشی، توجهی به این عمل من، به این خیری که من رسانده ام میکنن یا نمیکنن. خیالتون رو راحت کنم، نه، دیگران خیلی قدردان نیستن. خوب خوبشون اون همسر، او برادر، او خواهر، او بزرگتری که میگه دست درد نکنه، خوب خوبش. گاهی اوقات یه خورده جدیتر، مثلا یه مادری از روی محبت یه دعای خیلی خوبی در حق آدم میکنه. حالا ما گاهی اوقات به شوخی بچه های کارهایی میکنن، من میگم خدا پدرتون رو بیامرزه. حرفم غلط نیست، ولی حالا اونا میخندن میگن مثلا بابا جان ما کلی الان زحمت کشیم بر خودش دعا کرد. خوب خوبشون میگه خدا پدر تو بیامرزه. مثلا حالا اگه ما خود جزو کسایی باشیم که زبانمون به خیر باشه، انتظار از کسی نداشته باشیم. این انتظاراتتون، اینو از محاسن سفید این پیرمرد جوان قبول کنید. دنیا جایی نیست که شما بتوانید انتظار داشته باشید که قدرتان، قدر زحماتتون حتی توسط فرزندتون به خوبی شناخته بشه. اگه به بچت هم خیر میرسونی با نظام الهی، اگر یه جایش وظیفه، این وظیفه رو باید انجام بدم، یه جایش خیره، بالاخره یه بچه‌ای از دوستان امیرالمومنین میخوام بهش خیر برسونم، بچه‌م اهل هیئت امام حسین، این خیر رو براش میرسونم. اصلا کارهاتون رو الهی کنین. مثالی که قدیم زدیم، گفتیم اگر خیری به این شوهر میرسونید، این خیر را دارید به یک کسی میرسانید که برای فاطمیه لباس مشکی پوشه. این شوهر اگر خیری میخواهد به همسرش برساند، داره به کسی خیر میرساند که خب برای زندگیش، برای تربیت بچه‌هاش، برای انیس بودنش، برای محبت‌هاش باید مورد توجه و قدردانی قرار بگیره. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ پس خدای متعال راضیه که من برای این همسرم خیر بخوام، براش وسعت بخوام، براش آرامش بخوام. حساب و کتابا رو باید با خدا انجام بدیم. اونی که الان 22 سالشه اگر این دست فرمونو انشالله یه خورده بهتر توجه بکنه، 30 سالگی و 35 سالگی خوشحال تره. ولی از شما چه پنهان، بعضی ها که از 45 و این حرفا گذشتن و 2-3 دونه نااهلی و حالا نمیخواستم بگم نامردی، ولی نااهلی و بیوفایی دیدن، اونا این حرف رو بهتر درک میکنن. اونایی که حالا دیگه تو جمع خانم‌ها که خیلی سنا بالاتر از این حرفا معلوم نی باشه، ولی اونایی که سن و سالشون یه خود بیشتر هم از این شده باشه، اونا دیگه اصلا وجدان میکنن. این وجدان میدونید کی برای هممون به بهترین شکلی حاصل میشه؟ اون لحظه‌ای که دیگه لحظه آخره، میبینیم هیچ کس برای ما هیچ کار نمیتونه بکنه. اونجاست که باید ببینیم امید باید داشته باشیم به آنچه کاشته ایم، یا آنچه در ذهن ما بوده آرزو بوده یا هوس بوده یا خدای نکرده حماقت بوده. انشالله که این مطلب به خوبی منتقل شده باشه. اگر دوست داشتید همت بکنید این نقل و مثال رو یه خورده بهش پروبال بدین، برای بچه هاتون هم تعریف کنید، برای داماد و عروستون هم تعریف بکنید. نه اینکه لحنتون لحن نصیحت باشه، نه لحنتون اینجوری باشه که ما توی کلاسایی که داشتیم یه ماجرای جالبی تعریف کردن در تفاوت معنای چند تا کلمه، گفتم برای شما هم بگم. من یه برداشت جالبی ازش کردم. اون برداشت جالب من این بود که ما باید خیلی توجه بکنیم به اینکه کارهایی که انجام میدهیم در زندگیمون از کدوم جنسه. با این ادبیات سعی کنید دیگران رو هم با این مثال آشنا کنید و انشالله این مثال مؤثر خواهد بود. اگر سؤالی، ابهامی، اعتراضی، تکمله‌ای، فرمایشی هست بفرمایید که استفاده کنید. خب الحمدلله، انشالله نکته ای نیست، به معنای این باشد که مطلب به خوبی منتقل شده و روشن است. در خدمت سرکار خانم تهرانچی هستیم در معرفی کتاب مهدوی. معرفی کتاب مهدوی را ما خیلی مهم میشمریم از جهت اینکه ما را در اعتقاداتمون نسبت به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه انشالله مستحکم تر می کند، دانش ما رو بیشتر می کنه، گستره علم ما رو نسبت مطالبی که راجع به وجود مقدس امام زمان تدوین شده و ارائه شده بیشتر می کنه و برکات بیشتری که به لطف خدا در ابتدای به اصطلاح آغاز این مسیر معرفی کتب مهدوی بخشش رو بیان کردیم. حالا بعداً باز خودتون میتونید فکر بکنید و از برکاتش بیشتر بهره مند بشید. بزرگواران بخش معرفی کتاب‌های مهدوی رو در جزوه‌شون در نوشته‌شون بیاورن. سرکار خان تهرانچی ابتدا لطف کنن مجدد مشخصات اون کتاب رو که البته بخشش رو قبلا فرمودن مجددن بفرمایند، اگر کسی اون جلسه غایب بوده اون مشخصات رو یادداشت کنه، یه مقداری جای خالی بگذاره که بعدن اون جای خالی را بعدن با شنیدن اون بخش از فایل معرفی کتاب تکمیل بکنه و بعد دیگر فرمایشاتشون رو بفرمایند. ما انشالله حدود 20 دقیقه کامل شنونده فرمایشات سرکار خانم تهرانچی هستیم و یادداشتایی که لازمه برمی‌داریم، بعد اگر نکته‌ای سوالی بود خدمت ایشون طرح می‌کنیم. من هم میکروفونم رو خاموش می‌کنم و شنونده هستم. بفرمایید آقا.
سلام عرض
می‌کنم
خدمت آقای دکتر و همه دوستان و همراهانم تو این کلاس.
سلام منو.
کتابی که میخوام خدمتتون معرفی کنم به نام آبای انتظار، نوشته دکتر علی حراتیان هستش، انتشارات زامن آهو. این کتاب گلچینی هستش از آثار دکتر علی حراتیان. تو فهرستشون به غیر از مقدمه 10 عنوان رو بیان کردن که راجع به هر کدومشون یه چند صفحه توضیح دادن. اولیش حکایت قربت، ای کاش، گل سرسبد، قافله را نبازیم، مسئولیت ما، در جمکران چه میخواهیم، راهی به خیمه دوست، آرام قلب مادر، نجوا با حضرت ولی عصر علیه السلام، کلام آخر. که 3 از این عناوین رو من جلسه قبل خدمت دوستان توضیح دادم. الان فهرست 4 رو میخوام بگم که به نام قافیه را نبازیم. اینجا نویسنده اومده تذکر داده که هر زمان که تو این دنیای پر از فراز و نشیبی، روزگار پر آشوب، با در امر دینتون، دنیاتون اگر حیران و سردرگم شدین، تمام راه ها و درها رو به روی خودتون بسته دیدین، اگر با مشکلی مواجه شدین که حتی اون رو نمیتونین به نزدیکترین و صمیمیترین دوست خودتون یا خانواده، اهل خانوادهتون در میون بگذارین، مشکلات از هر سو شما رو احاطه کرد و به هر حال از در و دیوار بر شما بلا و مصیبت بارید، ناامید نشین، مایوس نشین، تو اوج تنهایی و یأس و ناامیدیتون برین در خونه امام عصر علیه السلام. تنها مرجع و منجی که میتونه دست شما رو بگیره و راه رو به شما نشون بده و شما رو از این سرگردانی و حیرت بیرون بیاره امام عصر علیه السلام هستش. امام عصر فریادرس بیچارگان، پناه بی پناهان، امید ناامیدان، آرام بخش دلهاست. چون به اعتقاد شیعه اراده حق بر این امر تعلق گرفته که همه خیرات و برکات و نعمتها به واسطه ائمه معصومین به خلق افاضه بشه. هر خیری که در این زمان به ما میرسه و هر بلا و مکروهی که از ما دفع میشه همه به برکت وجود امام است علیه السلام. امام است علیه السلام فرمودن من پایان دهنده جانشینان پیامبرانم و خداوند به وسیله من گرفتاری و بلا رو از کشان شیعانم برطرف میکنه. مطمئن باشین عزیزان هیچ کجای دیگری خبری نیست، دست همگان تهی و خالیه و فقط امام است علیه السلام خیر مطلق هستن. ایشون امام عصر رو با صفاتی معرفی کردن مثل اینکه گفتن مقصد و مقصود خلقت امام عصره. اصلا ما به دنیا اومدیم تا امام زمان رو بشناسیم و خدا رو تحت لوای ایشان بندگی کنیم. ما معین هستن، هر جا چیزی دیگه هستش همه سراب چشمه حیاتن، ابر بارانزا، شفا به دست او و نگاه او هست، دوا و درمانن، آزادی در خونه امام عصر، صراط مستقیم و راه خدا امام زمان، عرفان حقیقی در خانه صاحب الزمان، حق و حقیقت در خانه ایشان، نورن، دینن، اسلامن، قرآنن. قرآن منهای امام عصر علیه السلام کاغذ و مرکبی است که میراث امر و اصحاب و معاویه ها برای منزوی ساختن حجت های الهی هر چند با زیباترین لحن و دلنشینترین نغمه ها تلاوت بشه. هدایت در خانه امام عصر سعادت کشتی نجات هستن ایشون. حیاتن، رحمتن، عزت و عزت در خونه صاحب الزمان. هر کی میخواد عزیز خدا بشه باید این عزت رو از امام زمان طلب بکنه. مرکز قدرت عالمن، بهشتن. علم و دانش در خانه امام عصر، هر جای دیگه شما غیر از امام عصر در خانه امام عصر برین جهل و تاریکیه. تمام زیبایی های عالم در وجود امام زمان خلاصه شده، طوری که ایشون رو طاووس اهل بهشت نامیدن. آرامش و اطمینان قلب در سایه لطف و عنایت امام عصر، گوهر و جواهرن، دژ محکم و حصن حسین هستن، تنها پناهگاه امن امام زمان علیه السلام هستش، خورشید عالم تاب هستن، امتحان عبودیت خدا در خانه صاحب الزمان، غنا و ثروت و بی‌نیازی در خانه صاحب الزمان. اگر ما در خانه هر کسی غیر از در خانه امام عصر بریم به چه کنم گرفتار میشیم. و خلاصه کمال و جمال و بندگی خدا در خانه امام عصر. ارباب عالم هستی، مالک ملک و ملکوت امام عصر. هیچ انسان عاقلی نیستش که اقیانوس رو با یه استکان آب و یا خورشید فروزان رو با یه شمعی مقایسه و یا معاوضه کنه. امام عصر علیه السلام مهدی و هادیه، چون خودش هدایت شده خداست و هدایت کننده عالم به سوی خدا هستش و چلاه عین الله ید الله هستش. و خلاصه دعای امام عصر علیه السلام در حق ما اینه که ما رو عاقبت به خیر میکنه، ولایتش شما رو و کردار شما رو پاک میکنه و محبتش آتش جهنم رو از شما دور میکنه. اظهار کوچیکی و تواضع در آستان مقدسش شما رو بزرگ میکنه. اگر اون رو اطاعت کنین خدا رو اطاعت کردین و اگر امام عصر رو معصیت کنین خدا رو معصیت کردین. خدمت به امام عصر علیه السلام خدمت به خداست. توجه به امام زمان توجه به خداست. رضایت خداوند در گروه رضایت امام زمانه و خشم خداوند هم در غضب امام زمان جلوه‌گر میشه. امام زمان کریم و کریمزاده است، بهترین میزبان، بهترین پذیرایی رو از مهمانان خود و دوستداران خودش میکنه و اگر چیزی رو به ما عطا بکنه منتی درش نمیگذاره. ستارالعیوبه، اگر رازی رو از ما بدونه و امین سر الهی هستش و ما چیزی رو با ایشون در میون بذاریم راز ما رو سر ما رو فاش نمی کنه. سریع الرضا هستش، خیلی زود راضی میشه، عذر ما رو توبه ما رو میپذیره و گذشته ما رو به رخمون نمی کشه. و خلاصه فردی زیباتر و دوست داشتنی تر و مهربان تر و باوفاتر و دلسوزتر و بخشنده تر از امام حسن علیه السلام سراغ نداریم. هیچ کسی دست خالی از در این خونه بر نگشته. بیایم هر که هستیم و هر چه هستیم یه بسم الله بگیم، یه گامی برداریم، یه سلامی عرض کنیم خدمت امام حسن علیه السلام، اظهار ارادتی بکنیم و بگیم الغوث یا صاحب الزمان. ببینیم واقعا این اسم چگونه با قلب و جانتون بازی میکنه. بگیم آقا جان ما به شما پناه آوردیم، به فریادمون برس، دست ما رو بگیر، ما رو ردمون نکن، ما رو رهامون نکن، لحظه ای ما رو به حال خودمون جا مگذار، برامون دعا کن. درست ما بدیم اما شما رو دوست داریم، دستمون خالیه، نه به نمازمون، نه به روزمون، نه به حجمون، نه به صدقاتمون، به هیچی دلمون خوش نیست و امیدی نداریم. تنها امید ما به محبت شما و پدران شماست و همه چشم امید ما به لطف و کرم شما و دستگیری شما در برزخ و قیامت. اینجا یادی از مرحوم شیخ احمد کاپی کردن که خیلی مردم رو سفارش میکردن، مخاطبینشون رو، به اینکه برین در خانه امام عصر علیه السلام، کسی که مهدی داره غمی نداره، اگر عقیده دارین که امام زمانتون زنده است، شما رو میبینه، صدای شما رو میشنوه، پس چرا اینقدر درمونده شدین، ماتم گرفتین، برین در خانه امام عصر، سرگردان نباشین، امام زمان رو صدا کنین و کارهاتون رو به دست امام عصر بسپرین و بخواین که التماس کنین، توسل کنین که انشاءالله آقا نجاتتون بده. حیفه که واقعا این عمری که سپری میشه، این جوونی که میگذره، ما بیایم سرمایه های مادی و معنویمون رو به جای اینکه در خانه امام عصر علیه السلام هزینه کنیم، جای دیگری هزینه بکنیم، که هر جایی غیر از در خانه امام عصر علیه السلام اگر ما نفسی بزنیم، قدمی برداریم، هزینه ای بکنیم غیر از در خانه امام عصر علیه السلام باشه، موجب خسران و پشیمانی روز قیامتمون میشه. بیایم اگر مجلس و محولی میگیریم، سعی کنیم حتما نامی از ولی عصر علیه السلام در آن برده بشه که اون مجلس باعث خیر و برکت بشه تو دنیا و آخرت برای ما. اگر ما محولی برپا کنیم که نامی از حجت خدا در اون برده نشه، باعث خسران روز قیامتمون میشه. خلاصه سعی کنیم از امام زمانمون غافل نشیم که اگر این گونه باشه قافیه رو باختیم. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که قلب سه نوعه، یا به دنیا مشغوله، یا به آخرت، یا به امام عصر علیه السلام. اگر به دنیا مشغول شد، سختی و وبال به اون میرسه. اگر طالب آخرت شد، درجات عالیه رو کسب میکنه، و اگر مولا را طلبید و در خونه امام عصر علیه السلام رفت، هم دنیا داره، هم آخرت داره، هم امام عصر رو داره. خلاصه هر کسی به حضرت پناهنده بشه، مطمئن باشه که نجات پیدا میکنه. عنوان بعدی مسئولیت ما هستش، که ایشون مطالبشون رو با سخن کشیشی از معاصران امام حسین علیه السلام بیان کردن. این کشیش به نام آنتوان بارای روزنامه نگار مسیحی هستند که 5 سال از عمر خودشون رو صرف پژوهش درباره ابعاد شخصیتی امام حسین علیه السلام و حادثه کربلا کردن. نظر این کشیش اینه که به شیعیان داره میگه که شما قدر امامتون رو نمیدونین. سوم اولاغ عیسی در نزد ما مسیحیان نگهداری میشه و هر سال ما به زیارت آن میریم، در صورتی که میراث و مرقد مطهر و آثار و برکات امام حسین علیه السلام در نزد شماست و از آن بهره مثبتی نمیگیرید. امام حسین متعلق به همه جهانیان هستش و با صراحت کامل ایشون بیان کردند که من یقین دارم که لطف و کرم حسین علیه السلام در روزی که مال و فرزندان به انسان سودی نمی بخشد شامل حال من خواهد گردید. در مصاحبه ایشون فرمودند که شما شیعیان و مسلمانان قدر امام حسین علیه السلام رو نمی دانید. این وظیفه و امانتی بر عهده شماست که فریاد یاری طلبی اون رو به گوش جهانیان برسانید. ایشون باز در بیاناتشون گفتن که اگر جهان مسیحیت شخصیت هایی همچون امیر المومنین علیه السلام، حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها، قمر بنی هاشم، ابوالفضل عباس علیه السلام و یا امام رعوف علیه السلام را داشتن چه می کردن؟ اگر نهج البلاغه کتاب مقدس مسیحیان بود، با اون تمام جهان رو تصرف می کردن. جورج جرداق نویسنده مسیحی در کتاب الامام علی علیه السلام صوت العدالت الانسانیه میگن که کلمات امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام چنان شوری در من ایجاد کرد که من بیش از 200 بار نهج البلاغه رو از اول تا آخرش مطالعه کردم. باز نظرات چندین دانشمند بزرگ مسیحی رو تو این کتاب گفته که چقدر نسبت به نهج البلاغه، نسبت به صحیفه سجادیه، نسبت به امام عصر یا امام حسین علیه السلام اظهار ارادت کردن و اینکه تأسف خوردن که یه همچین منابع ارزشمندی در اختیار مسلمان ها و شیعه ها هستش، ولی اونجور که باید استفاده کنند و بهره ببرند و اون رو به جهان معرفی کنند نمی کنند. باز جورج جرداق درباره نهج البلاغه میگه که نهج البلاغه در بلاغت فوق بلاغت هاست، قرآنیه که از مقام خودش اندکی فرود آمده، سخنیه که تمام زیبایی های زبان عرب را در گذشته و آینده در خودش جای داده، تا آنجا که درباره گوینده آن گفته کلامش پایین تر از کلام خالق و بالاتر از کلام مخلوق است. باز نظر همین دانشمندان مسیحی که گفتن اگر صحیفه سجادیه، اگر مسیحیان صحیفه سجادیه داشتن، خدا میدونه هر ساله چه تعدادی از اون رو در سراسر جهان توزیع میکردن. اگر گنجینه عظیم ادعیه و زیارات و معارف شیعه در اختیار مسیحیان بود، علوم انسانی امروزه چهره دیگری داشت و صفحات بسیاری از کتابهای آموزشی مدارس و دانشگاه ها و مؤسسات تعلیم و تربیت دنیا آکنده از این علوم و معارف بودش. فکر کردین اگر امام زمان برای مسیحیان بود چی کار میکردن؟ این امامی که منطق آدم، سفینه نوح، تبر ابراهیم، پیراهن یوسف، عصای کلیم، قضاوت داوود، خاتم سلیمان، دم مسیحا، قرآن محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ذوالفقار علی علیه السلام و میراث همه اولیا و انبیا با اون هستش، اگر متعلق به مسیحیان بودش چه میکردن؟ امام زمانی که اگر مسیحیان میدونستن که امام زمان همینک زنده است و در روی همین زمین زندگی میکنه، نفس میکشه، راه میره، خون دل میخوره، واقعا رنج محرومان رو میشنوه و دیدگانش گریان از تمام ظلمها و جنایتهایی که در سراسر جهان هستش، ولی متاسفانه دستش بسته هستش. چرا؟ چون تنهاست و یار و یاوری نداره. اگر امام علیه السلام یاورانی داشته باشه که حاضر به اطاعت و تسلیم و جانفشانی در راه اون باشن، از غربت خارج میشه. اگر مسیحیت یه همچین چیزی رو میدونست، میگه بازم دست روی دست میذاش اونو تنها و بی کس رها میکرد؟ آیا واقعا به جستجوی اون بر نمیخواست؟ آیا تلاش نمیکرد که اون رو به جهان معرفی کنه؟ آیا در صدد یاری اون بلند نمی شدن؟ خلاصه امام از علیه السلام تنها طبیب دردهای انسان و تنها نجات بخش شیعیان و همگان از اسارت شیطان و سپاه اون هستش. امام از علیه السلام همون کسی هستش که از آدم تا خاتم به آمدنش بشارت دادند و آرزوی حضور در زمان ظهورش و درک محضر اون رو داشتند. در روایتی از امام صادق علیه السلام اومده که هر مولودی که به دنیا میاد بر فطرت یعنی توحید و ولایت متولد میشه و این پدر و مادر کودکن که اون رو یهودی و نصرانی میکنن. واقعا بیایم لحظاتی رو با خودمون خلوت کنیم، ببینیم چه کسی واقعا باید این طبیب حقیقی رو به عالم معرفی کنه، چه کسی باید این منجی واقعی رو به دنیا بشناسونه، چه کسی باید راه نجات و رستگاری رو به بشریت نشون بده، چه کسانی باید این تشنگان حقیقت رو به سرچشمه زلال نور و هدایت راهنمایی بکنه، بدون اینکه این وظیفه خطیر بر دوش یکایک ما گذاشته شده. هر کسی در هر جایگاه و مقامی که هستش، مثلا ثروتمندان شیعه باید ثروت خودشون رو، اندیشمندان و متفکران شیعه فکر و اندیشه خودشون رو، اصحاب قلم، فرهنگ، رسانه و هنر، ابزارهای خودشون رو، ارباب قدرت و سیاست، همه نفوذ و توان خودشون رو برای ایفای این نقش عظیم به صحنه بیارن که امام صادق علیه السلام فرمودن بهترین مردم بعد از ما ائمه کسیه که امر ما رو احیا کنه و مردم رو به سوی ما فرا بخواند. عنوان بعدی در جمکران چه میخواهیم؟ مسجد جمکران خانه اون.
اگر اجازه بدین قبل از اینکه عنوان بعدی رو آغاز بفرمایید ببینیم اگر بزرگواران توضیحی، سوالی، مطلبی دارن بفرماین.
ببخشید شرمنده، من یه بخشی رو جا موندم. این عنوانی که الان شما فرمودید در رابطه با مسیحیت رو محبس میکنید یه بار دیگه بگید؟
یعنی عنوان فصلش رو منظورتونه؟
بله.
مسئولیت ما، عنوانش مسئولیت ما.
سپاسگزارم، مشکل.
سلام علیکم، صدای من میاد؟
بله بفرمایید.
من یه سوال داشتم، یه حدیث رو فهمیدم که قلب سه نوع است، قلبی که طالب دنیا است و قلبی که طالب آخرت. میشه یه بار دیگه بزرگواری که یعنی معصومی که این حدیث رو فرمودن و اگه سندش هستم بفرمایید ممنون شدم.
بله، حدیثی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هستش، منبعشم الاسنا اشریه به سه، نمیدونم حالا این به سه چیه، به فارسی سم که عدد
اسنا اشریه، الاسنا اشریه احتمالاً بخش سه منظورشه.
بله،
خود حدیث هم یه بار دیگه بگین.
حضرت رسول فرمودن که قلب سه نوع است، یا به دنیا مشغول است، یا به آخرت، یا به مولا. اگر با دنیا همساز شد سختی و وبال به او میرسد، اگر طالب آخرت شد درجات عالیه را کسب خواهد کرد و چنانچه مولا را طلبید دنیا و آخرت و مولا را خواهد داشت.
بله، جالب بود، روایت جالب است. یعنی اگر پیرو به حجت خدا باشد هم دنیا را به قدر کفاف و نیاز دارد و هم از آخرت بهره میبرد. البته این به این معنا نیست که اگر کسی اعتقاد به ولی الله نداشته باشه و در پی آخرت باشه نصیبی از آخرت خواهد برد، معناش این نیست. ولی حالا در ظاهر روایت به نظر میرسه که مقصود اینه که خلاصه عمرش رو و وقتش رو در مسیر اطاعت و بندگی زیر سایه حجت زمانش سپری بکنه. بسیار خوب، از بزرگواران دیگر سوالی، نکته ای، تکمله ای اگه هست بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید آش خانم، خدمت.
این حدیث که خوندن، این همین یکی دیگه بخوندن به این عنوان، کسی که امام زمان رو داشته باشه هم دنیا داره هم آخرت.
همینه
یه دون دیگه انگار مطرح کردن. من میخواستم بگم
کسی که چنانچه مولا را به طلبید دنیا و آخرت و مولا را خواهد داشت.
آها، این روز که یه جور دیگه چیز شد. بله، من همین رو میخواستم. خیلی ممنون.
دیگه فرمایشی هست؟ از بزرگواران کسی هست که خودشون یا اطرافیانشون در طی سالهای گذشته، حالا چه در زمان حیات مرحوم کافی چه بعد از اون، معنوس با فایل‌های صوتی مرحوم آقای کافی بوده باشند، حالا چه خود بزرگوارانی که الان در جلسه هستن، چه از اطرافیانشون، کسی هست؟
اجازه هست میبخشم. ما که اصلا سری نوارهای آقای کافی رو داشتیم، اون زمان ها مثلا جمعه ها که بچه ها تعطیل بودن دوره هم که بودیم، هر جمعه یکی از نوارهای ایشون رو میذاشتیم. دیگه بعد که دیگه ضبط صوت و نوار و اینا از بین رفت، دیگه نداریم چیزی ازشون، ولی خیلی ما با ایشون معنوس بودیم. تهران که بودیم یه زندگی میکردیم، میرفتیم مهدیهشون، دایی نطبهشون، خیلی یعنی واقعا معنوس آقای کافی. بچه هم خیلی دوست داشتن، نوارها رو گوش میدادیم و اینا.
یعنی شما زمان حیات مرحوم آقای کافی توفیق رفتن به مهدیه رو داشتیم تو اون زمان؟
بله.
بسیار.
یعنی سنمون.
بله. نه اصلا به سنتون کار نداره، توفیقتون رو کار داره.
نه الحمدلله ما اونجا اون موقع در تهران بودیم، یعنی من 20 سال اول زندگی تقریبا تهران بودم. یه مهدیه رو که شناختیم، اکثرا هفته ها لای ندبهشون رو میرفتیم، مثلا اگه اطراف خونمون منبر داشتن میرفتیم.
خیلی عالی.
خیلی بله الحمدلله، انشالله که عمل کننده باشیم.
انشالله. بله. از بزرگواران دیگر، حالا من اصل سوالم رو یه دوری بزنم، بعد یکی دوتا نکته مد نظرم هست، باز از هاش خانم ها میپرسم.
سلام علیکم. من اسمشو از پدر مادرم شنیده بودم زمانی که خیلی بچه بودم، یادم نیست، مثلا گاهی یکی دو بار مثلا سخنرانیاشو شنیدم، نواری بود، پدرم بود، مادرم بود، نمیدونم، گذاشتن شنیدم صداشو، یعنی با تون صدای ایشون آشنا بودم، اما حالا یادم نیست که مثلا صحبت ها چی بود، چون خیلی من کوچیک‌تر بودم.
بله. بسیار خوب، خیلی ممنون. دیگه از بزرگواران؟
من خودم هم آقای دکتر خیلی فایل های صوتیشون رو گوش دادم و همچنان هم گوش میکنم، حالا روزه هاشون رو، فایل های سخنرانیشون رو، و پدر مادرم هم خیلی با ایشون معنوس بودن و هم جلساتشون رو در قدیم حالا که بودن ایشون میرفتن، هم خیلی نواراشو داشتیم، طوری که اصلا خیلی از روزه هاش و اینا رو اصلا مامانم انقدر که یادم ما بچه بودیم نوارا رو گوش میذاشتن، همجوری که مشغول حالا کارهای آشپزخونه و کارهای خونه بودن، همجور صدای روزه و سخنرانی آقای کافی بود، یه اصلا مامانم همینجوری اگرم یه وقتی نوار نبود خودش با خودش زمزمه میکردن و روزه هایشون رو میخوندن و حرفایشون رو خیلی معنوس بودن و دوست داشتن.
خیلی عالی، الحمدلله رب العالمین. بقیه بزرگواران هم؟
استاد مام همینطور. مام دهم ماها که پدر بزرگم روزه داشتن، یکی از تاله های من و حتی آقا جونم خیلی نواراشو میذاشتن و گوش میکردیم و واقعا روزه هایی که میخوندن یه جوری قشنگ معلوم بود که از دلشون در میاد، از وجودشون در میاد و واقعا تحت تأثیر قرار میداد ما رو.
بله الحمدلله رب العالمین. من حالا یه دو سه خطی عرض بکنم، بعد حالا بزرگواران اگر تأیید میکردند این عرض بنده رو یا نکته ای داشتن که تکمله باشه بفرمایند، خوب استفاده میکنیم. ببینید، اولا ما انتظارمون از فرمایشات مرحوم آقای کافی انتظارات بیان مثلا یک فقیه جامع شرایط نیست. ممکنه حالا ایشون یه جمله ای را، یه مطلبی را که بیان میکنه، بعد به لحاظ علمی شما راجع به اون مطلب و اون جمله بخواید نکته ای بفرمایید، یا حکایتی رو که نقل میکنه، چون ایشون غالب منابرشون همراه با حکایت بود. حالا در بین این همه منبر ممکنه که یه حکایتی هم به لحاظ سند تاریخی یا یک بخشیش نیاز به یک توضیحاتی داشته باشه. این روشنه، این فرق میکنه با اینکه بگیم آقای کافی هم معصوم نبوده است. نه، میخوام بگم اصلا ما انتظارمون باید از کسی که سخن میگه اول معلوم باشه. آقای کافی بسیار فرد امام زمانی بوده است و شاخصه اصلا شخصیت مرحوم آقای کافی همین بوده. ایشون مثلا یه کاروان حجی داشته به نام کاروان حج صاحب الزمان سلام الله علیه. من اون پدرم گفتم بعضی ها باشو شوخی میکردم، گفتن که اب نداره ما باید میایم، ولی صاحب کاروان باید باشه توی کاروان، یعنی وجود مقدس امام زمان. اصلا زندگی امام زمانی داشته، مروج امام زمان بوده، مدافع معارف اهل بیت و شعائر اهل بیت بوده و البته اون زمان ایشون به خاطر این که اهل مجلس دعا و ندبه و اشک گرفتن از مردم بوده، یکی از کسانی بوده که مورد غضب برخی از افراد مثل مثلا دکتر علی شریعتی یا طرفداران او بوده و اونها این اشک گرفتن را نوعی تخدیر حساب می کردن. به یه عبارت روانی یه عده‌ای می گفتند آقا این اشکهایی که شما می گیرید مردم رو آرام میکنه، این اشکها رو نباید مردم اینگونه در مجلس دعای ندبه و سوز و توجه به اهل بیت از دیدگان جاری کنند، این اشکها باید تبدیل به بغض بشود، تبدیل به مشتهای گره کرده بشود و اینها باید در جامعه جریان ساز بشود. و خب مورد توهین و بی احترامی یه عده‌ای همیشون از این جهت قرار می گرفته. ولی بدنه متدینین جامعه با فرمایشات و نوارهای مرحوم آقای کافی واقعا زندگی کردند. من پیش خودم گاهی این رو توجه کردم، خانواده هایی که حالا بالاخره یه ظاهر دینی دارند، یه اعتقادات نسبی دینی دارند، گاهی وقتی پرسیدم دیدم مثلا با مجالس مرحوم کافی یا فایلای صوتی مرحوم کافی انسی نداشتند، اینا نوع دینداریشون یا بخشی از فضاهای دینداریشون با برخی از تعاریفی که مثلا ممکن است از دینداری بشود داشت تفاوتایی میکنه. نه حالا راجع به عموم افراد، حالا بعضی توی بعضی شهرستان ها بودن اصلا به طور طبیعی خیلی دسترسی نداشتن، اون زمان هم که اینقدر فایل ها به راحتی منتقل نمیشده، نه، ولی کسانی که در معرض بوده باشند، ولی مثلا میگه یه عمری تو تهران زندگی کرده ولی یه بار مثلا از مرحوم کافی و مهدیه تهران و مثلا فایلای مرحوم کافی هیچ خبر نداره، یا تو ایران زندگی کرده باشه، قم رفته باشه، جمکران رفته باشه ولی هیچ صدایی از مرحوم کافی مثلا نشینده باشه، حتی براش ایجاد سوال نکرده باشه که این چه صداییه که خلاصه هر جایی که نام امام زمان، یاد امام زمان هست، یه نوایی با این تون صدا هم هست. به هر حال شنیدن فایل های صوتی ایشون رو در مجموع با همون تذکر اولیه من پیشنهاد میکنم. فایل های صوتی ایشون معمولا به صورت سی دی یا در فایل های خلاصه فضای مجازی موجوده، بعضی قسمت هاش قطعه هایش توضیح شده، ولی خود شنیدن فایل ها به عنوان نمونه، یکی از فایل‌های خیلی جالبی که ایشون داره یه سخنرانی است که در مسجد جمکران داره و میگه من از این شهر خلاصه سخنرانی داشتم، عبور کردم، میخواستم امشب اینجا برسم و در مسیر هر کی منو دید خلاصه التماس دعا گفت و این حرفا، و ولی قلبم الان ناراحته و در فشار، یا صاحب الزمان من قلب رو، نفسم رو، وجودم رو میخوام که به شما دعوت کنم و از شما دم بزنم. و اونجا خیلی با آه و ناله، چون ایام ذوالحجه بوده، ایشونم جزو کسانی بوده که کاروان میبرده حج، خیلی قشنگ آغاز میکنه که خلاصه یه جمعی الان دارن میرن طرف خدا و دارن ذکر صاحب و دارن ذکر لبیک میگن، ما هم اینجاییم. بعد اینجا یه مقایسه ای میکنه که خلاصه ما هم اینجا ذکر صاحب الزمان میگیم. یه نوارهای خاصی ایشون داره که خیلی گیرا و خیلی ارزشمنده و از لطفای خدا هم بر ایشون همین است که همچنان بیانش و صداش و تون صداش ماندگاره. قطعات فیلم از ایشون خیلی نیست، یکی دو قطعه خیلی کوتاهی که حالا اگر من تونستم پیدا بکنم در وقت استراحت براتون پخش میکنم، بقیهش دیگه همش فایل صوتی است و چند تصویر و واقعا لطف خدا شامل حالش شده. مزار ایشون هم در مشهد کنار قبر خواجه ربیع است. ظاهرا بر اساس برخی از نقل‌هایی که نوشته شده به دستور مستقیم شاه ایشون رو به شهادت رسوندن و در یک حالت به اصطلاح تصادف ساختگی ایشون به شهادت رسیده در نیمه شعبان. خدا رحمتش بکنه، بالاخره این امام زمانی ها بعضیشون نیمه شعبان چنین توفیقی پیدا میکنن. مرحوم آقای شیخ مصطفی خبازیان زادم که خیلی امام زمانی بود، ایشون هم روز نیمه شعبان به رحمت خدا رفت. به هر حال حالا روز دیگه هم آدم به رحمت خدا بره امام زمانی باشه، ولی اینم جالبه که خلاصه ایشون در سحر نیمه شعبان به رحمت خدا میره. حالا این که واقعیت چی بوده، آیا این نقل درسته یا کسانی که مثلا فکر میکنن که نه واقعا مثلا تصادف بوده است، ولی به نظر میرسه که با توجه به عموم شرایط این نقل که نقل یکی از خلاصه درباری ها هم است از خاطراتی که نوشته است بیراه نباشه. در هر صورت اینکه ایشون بهرمند از عنایات امام زمان سلام الله علیه بوده و هست که در شکی نیست، خیلی ها رو دعوت به امام زمان کرده، خیلی از دل ها رو منقلب کرده. خاطرم هست یه مداحی حدود مثلا 25 سال پیش من این مطلب رو فهمیدم، یه مداحی در بین تعدادی از مداحان مشهور ذکرش و زبانش نسبت به توجه دادن به امام زمان بیشتر میچرخید. حقیقت شو بخواید برای من جالب بود که خب حالا مثلا این مداح چجوری با اونا یه همچین تفاوتی داره که مثلا بقیه، بالاخره اونا هم اعتقاد به امام زمان دارن، ولی ایشون یه پیگیری که کردم گفتن مثلا از پامنبری های مرحوم آقای کافی بوده و خدا انشالله ایشون رو غریق رحمت بکنه و همه امام زمانی ها را. ماجرای ساختن مهدیه رو خودش تعریف میکنه تو منبرهاش که من خونم رو به اصطلاح گذاشتم برای اینکه مهدیه رو بسازیم و حالا چه ها شده است و خدا چه لطفایی برش داشته. انشالله بعد از زمان استراحت یه دقایقی از یکی از فایل های ایشون رو با هم دیگه میشنویم و بعد ادامه گفتگوهامون. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و رحمهم.